سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ
سلام و درود به همه شما همراهای خوب پادکست ضرباهنگ رادیو سوینا. خیلی خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از ضرباهنگ. قراره با هم لحظات موسیقایی رو داشته باشیم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستین و صدای منو میشنوین خوب و خوش باشین و حال دلاتون خوب خوب باشه و تو این دقایقی که کنار همیم بتونیم حالمون رو بهتر کنیم، اونم با موسیقی که غذای روحه. اگه از شنونده های پرپا قرص ما هستید، میدونین که ما یه اپیزود با آقای محسن شریفیان عزیز یک برنامه میریم و یه اپیزود رو اختصاص میدیم به شنیدن یک موسیقی ایرانی، یک موسیقی کلاسیک غربی. یک آیتم داریم به نام الفبای هفته، از تئوری موسیقی با زبان ساده بهتون میگم. یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که یک قطعه رو تقدیم به ضرباهنگ میکنه و کلی اتفاق موسیقایی پس میخواد بیفته. بهتون پیشنهاد میکنم تا آخر این اپیزود کنارمون بمونین و هیچ جا نرین. در ضمن من ماهگل مقتدرم و از اینکه توی یه اپیزود دیگه هم فرصت این رو دارم که کنار شما باشم خیلی خوشحالم. ما توی ضرباهنگ تمام تلاشمون رو میکنیم که ارتباط شما رو با دنیای شیرین و جذاب موسیقی بیشتر و بیشتر کنیم و حال خوب رو بهتون منتقل کنیم و یه اطلاعاتی رو در مورد موسیقی های مختلف بهتون بدیم تا اینکه نزدیکتر بشین به این دنیای بسیار وسیع و این دریای بی انتهای موسیقی. ما اینو باید بدونیم که ما شاید یک شنونده موسیقی خیلی خوب باشیم، حتما نباید نوازنده یا خواننده یا آهنگساز باشیم. ما میتونیم با شنیدن موسیقی‌های خوب به دنیای موسیقی نزدیک بشیم و حال بهتری رو به خودمون منتقل کنیم، چون واقعاً هزاران تحقیق هم شده که موسیقی روی بخشی از مغز ما اثر میذاره که باعث میشه حال بهتری بهمون دست بده و هورمون‌هایی در بدن ما ترشح بشه که باعث شادیه، باعث حال خوبه. البته که واقعاً بستگی داره که چه نوع موسیقی بشنویم. هر موسیقی نمیتونه این حس خوب و این هورمون ها رو در بدن ترشح کنه. مطمئنن موسیقی هایی که حالا خشونتشون زیاده این کار رو نمیتونن بکنن، یا حالا موسیقی هایی که استراب رو چه از طریق شعرشون چه از طریق خود نوع آهنگسازیشون منتقل میکنن، این رو نمیتونن به ما منتقل کنن و حال خوبی در ما ایجاد کنن. ولی خب من منظورم موسیقی هاییه که میتونن این کار رو بکنن و ما سعیمون اینه که اون موسیقی ها رو بیشتر توی ضرباهنگ پخش کنیم، بهتون معرفی کنیم، یا اگه بارها و بارها شنیدینش اطلاعاتی رو بهتون بدیم که بتونین بیشتر از شنیدنش لذت ببرین و با اطلاعات بیشتری هر بار که این موزیک رو میشنوین ازش لذت ببرین. دوست داشتم این اطلاعات رو در اختیارتون بذارم. حالا دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم، بریم سراغ آیتمای مختلفمون، چون کلی آیتم داریم و کلی موسیقی برای شنیدن که وقتمون رو از دست ندیم. راستی قبل از اینکه بریم سراغ آیتم اول بهتون یادآوری کنم که ما رو به علاقمندان موسیقی و علاقمندان این حوزه معرفی کنین تا خانواده ضرباهنگ بزرگ و بزرگتر بشه و ما بتونیم با عشق و علاقه بیشتر براتون اپیزودهای مختلف رو بسازیم.
Thank you.
بریم سراغ اولین آیتممون، یعنی قطعه برگزیده. خیلی خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده این هفته. از موسیقی ایرانی شروع کنیم. امروز میخوایم یک تصنیف بشنویم از موسیقی ایران. امروز میخوایم بریم یکم عقب‌تر، بریم سری بزنیم به برنامه گلها، برنامه‌ای که توی رادیو شنونده‌های خیلی زیادی داشته و نوازنده‌ها و خواننده‌های بسیار درجه یکی توی این برنامه کار می‌کردن و آثار خیلی درجه یکی ازشون به جا مونده که ما هنوزم میشنویم و ازشون یاد میگیریم. امروز من براتون یکی از تصنیف‌ها یا ترانه‌هایی که در گل‌های رنگارنگ شماره 224 پخش شده رو انتخاب کردم. تصنیف بهار دلنشین به آهنگسازی استاد روح الله خالقی و خوانندگی غلام حسین بنان. این تصنیف در سال 1330 توسط روح الله خالقی ساخته شد و در گلهای رنگارنگ 224 توسط ارکستر گلها نواخته شد. بهار دلنشین یا بهار آرزو جزء تصنیف‌ها یا ترانه‌هایی که از اون زمان بسیار ماندگار شده و تقریبا میشه گفتش که همه شنیدن این تصنیف رو و خیلی میان مردم هنوز هم ماندگار و شنیده شده است. این تصنیف در دستگاه همایون و مایه بیات اصفهان ساخته شده و همون جور که گفتم ارکستراله و توسط ارکستر بزرگ اجرا شده، ولی بعدها این تصنیف رو خواننده‌هایی مثل سالار عقیلی، علی زنده وکیلی بازخوانی کردن و با ارکسترهای ایرانی هم این قطعه بارها و بارها زده شده، یعنی ارکسترهایی که فقط سازهای ایرانی درش حضور داشتن. شعر این تصنیف هم از سروده‌های بیژن ترقی هستش. قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن تصنیف بهار دلنشین یا بهار آرزو، یه اطلاعات کوچیکی راجع به غلام حسین بنان هم بهتون بدم و بعد با هم بریم این تصنیف رو بشنویم. غلام حسین بنان زاده ده اردیبهشت 1290 و در گذشته 8 اسفند 1364. او از سال 1306 تا 1347 در زمینه موسیقی فعالیت داشت. غلام حسین بنان در خانواده اهل هنر در محله قلهک تهران به دنیا آمد. او از 11 سالگی آموختن آواز رو نزد مرتضی نیداوود آغاز کرد. غلام حسین بنان عضو شورای موسیقی رادیو، استاد آواز هنرستان موسیقی تهران و بنیانگذار انجمن موسیقی ایران بود. بنان نخستین خواننده ایرانی بود که با نوت نویسی غربی آشنا بود. جنس صدای بنان در بخش باریتون قرار می گرفت. اگه یادتون باشه توی الفبای موسیقی یکی از اپیزودها در مورد بخش‌های صدایی قسمت بندی صدای انسان صحبت کردم که باریتون یکی از اون قسمت‌ها بود که استاد بنان به این معروفه که صدای باریتونی داشته، که صدای باریتون بینابینه در صدای آقایون، یعنی نه به اندازه باس صدای بمیه نه به اندازه تنور صدای زیریه، یعنی بین باس و تنور میشه یک صدای بینابینیه که بسیار هم رایجه و استاد بنان هم به این معروف بودن که صدای باریتونی دارن. خب این بود اطلاعاتی که من در مورد استاد بنان بهتون دادم و امروز قراره با هم بریم ترانه یا تصنیف بهار دلنشین که به بهار آرزو هم معروفه رو با هم بشنویم. بریم این تصنیف رو با هم بشنویم و دوباره برگردیم بریم سراغ موسیقی کلاسیک غربیمون.
Thank you. نسیمه و بها بر آشیانم کن گذر تا که گل بارم شبه کل به یه ویران من تا بها چون سپندم بر سر آتش نشون بنشیندنی چون سرشکم در کنار منشین نشان سوزه نها
خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده. قراره که الان توی قسمت دوم این آیتم بریم سراغ شنیدن یکی از قطعات موسیقی کلاسیک غربی. قراره که با هم دوباره سفر کنیم به دوره باروک و توی اون دوره بریم سراغ یکی دیگه از آهنگسازانش. من تا حالا چند تا از آهنگسازان اون دوره رو بهتون معرفی کردم و ازشون کار شنیدیم، ولی امروز قراره که بریم سراغ معرفی یکی دیگه از آهنگسازان دوره باروک. امروز میخوایم بریم سراغ توماس آلبینونی یا توماسو آلبینونی به ایتالیایی. توماسو آلبینونی زاده 8 ژوئن 1671 و در گذشته 17 ژانویه 1750 در جمهوری ونیز هستش. آلبینونی در عصر خودش بیشتر معروف بود به آهنگساز اپرا، ولی الان بیشتر از او به عنوان یک آهنگساز سازی یاد میکنن. قطعه آداجیو در سول مینور یکی از قطعات آلبینونی هستش که از قطعات دیگرش بیشتر اجرا شده و مشهورتره، که امروز ما در مورد همین قطعه قراره با هم حرف بزنیم و قراره همین قطعه رو بشنویم. توماس فرزند کوچیک خانواده بود و پدرش تاجر بود و اون برخلاف خواسته خانواده‌اش تصمیم گرفت که به موسیقی بپردازه تا تجارت، و از سن 9 سالگی موسیقی رو با آموزش ساز ویولون و آواز شروع کرد و به خاطر وضع خوب مالی که داشت برخلاف خیلی از موزیسیان‌ها موسیقی رو برای امرار معاش انتخاب نکرد و تونست تمرکز بیشتری روی موسیقی بذاره و شاید یکی از دلایل موفقیتش همین بود. آلبینونی خیلی اعتقادی به گوش کردن آثار بقیه موزیسین ها نداشت و راه خودش رو پیش می رفت، ولی خب کاملا آثارش روح باروک داشت در این حال. یکی دیگه از نشونه های بارز کارهای آلبینونی اون فضای روحانی بود که با کاراش ترسیم می کرد. بیشتر آثار اون انگار از تاریکی به سمت روشنی می رفت و هیچ نوع استراب و تشنج در کارهاش وجود نداره و در آثارش آرامش و اطمینان بسیار زیاد موج میزنه. آلبینونی مثل آهنگسازای نزدیک خودش یعنی ویوالدی و کورلی بیش از 50 تا اپرا داشته. شاید اپراهای ویوالدی و کورلی خیلی معروفتر باشه، ولی در اپراهای آلبینونی نقطه قوت زیاد وجود داشته. یکیش مثل ملودی هایی که بسیار جذاب و شنیدنی بوده. البته که اون در موسیقی اینسترومنتال یا سازی هم نقش بسیار مهمی در تدوین فرم داشت. شهرت آلبینونی در دنیا به خاطر قطعه ایه که اصلا جز قطعات رسمی اون نبوده و جز دستخطاش وقتی که یه تحقیقی روی زندگیش داشته انجام می شده پیدا شده. همین قطعه آداجیو در سول مینور که امروز قراره با هم دیگه بشنویمش. ولی یه اتفاقی که وجود داره و افتاده برای آثار آلبینونی اینه که بسیاری از کارهاش گم شده و یا موزیسین ها مطمئن نیستن که کارهای آلبینونی باشه و یا به دست فراموشی سپرده شده، ولی حدود 300 کار رو به آلبینونی نسبت میدن و احتمالاً بیشتر بوده تعداد آثارش. اون نقش خیلی مهمی در ساخت کنسرتو مثلا برای سازی مثل اووا داشته که باخ اون رو خیلی ستایش میکرده. قطعه آداجیو در سول مینور که امروز قراره با هم بشنویمش برای سازهای زهی، ویولون سولو و ارگ نوشته شده و همینجور که توی گفتهام اشاره کردم تم اصلی این قطعه زمانی پیدا شد که روی زندگی آلبینونی تحقیقی داشت انجام می شد و بعدش آلبینونی اون رو تنظیم کرد و اینجوری بود که به گوش مردم رسید. این قطعه یکی از شناخته شده ترین و جذاب ترین آثار آلبینونیه که در دنیا هم توسط ارکسترهای مختلف و گروه های زهی مختلف چندین و چند بار اجرا شده. راستی قبل از این که بریم سراغ شنیدن این قطعه بهتون بگم که آداجیو در موسیقی به تمپوی گفته میشه که ریتمی آهسته و سنگین داره، ولی در اینجا نام این قطعه آداجیو در سول مینور هستش. سعی کردم اطلاعات مختصری رو در اختیارتون بذارم در مورد آهنگساز این قطعه و خود این قطعه. حالا بریم با هم قطعه آداجیو در سول مینور رو بشنویم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببریم. خوش اومدین به آیتم الفبای موسیقی. توی این آیتم من سعی میکنم که مباحث تئوری موسیقی رو با زبانی ساده به شما منتقل کنم. اگر اپیزودهای قبلی ما رو نشنیدین حتما بریم بشنوین، چون این مبحث ها به همدیگه خیلی ربط داره و انگار دنباله همه، و اگه اولیا رو از دست داده باشین شاید خیلی نتونین متوجه توضیحات هر اپیزود من بشین. پس بهتون پیشنهاد میکنم اگر علاقه‌مند تئوری موسیقی هستین حتما برین و از اپیزودهای اول ما بشنوین و تا اینجا همراه ما باشین. من هفته گذشته درباره میزانهای ترکیبی براتون صحبت کردم و یک میزان ترکیبی دو ضربی رو که 6-8 بود با همدیگه بررسی کردیم و یه ذره مثال توش زدیم. در کل اینو بهتون گفتم که وقتی نقطه میذاریم جلوی ضربهای میزانهای ساده، مثلا اگه دوتا سیاه داریم جلوی این دوتا سیاه سمت راستش یک نقطه میذاریم، که اگه اون اپیزودی رو شنیده باشین که من در مورد نقطه توضیح دادم میدونین که وقتی نقطه در سمت راست یک نوتی قرار میگیره نصف ارزش زمانی اون نوتو بهش اضافه میکنه. یعنی وقتی ما یه سیاهی داریم که جلوش یک نقطه هست، یعنی به اندازه اون سیاه که ارزش زمانی هستش به اندازه یک چنگم بهش اضافه میشه. پس من توضیح دادم وقتی نقطه جلوی ضربهای میزان ساده میاد، اون ضربها تبدیل میشن به ضربهای میزان ترکیبی، به خاطر اینکه ما میتونیم اونو به 3, 6, یا 12 قسمت تقسیم کنیم. پس وقتی تقسیمات ستایی بتونیم روی ضرب میزان انجام بدیم، اون میزانها میزانهای ترکیبی نام دارن که ما در مورد 6-8 صحبت کردیم. و میزانهای ترکیبی یه قابلیت دیگه‌ای که دارن، تقسیم میتونن بشن به کسر 3/2. یعنی وقتی 6-8 رو ما به 3/2 تقسیم میکنیم، 6 تبدیل به 2 میشه و 8 تبدیل به 4. پس ما اینجوری میتونیم یه میزان ترکیبی رو تبدیل کنیم به یک میزان ساده. پس میزان 6-8 ترکیبی شده یه میزان 2/4. امیدوارم خیلی توضیحاتم پیچیده نبوده باشه. بریم امروز بیشتر راجع به میزانهای ترکیبی ما هم دیگه حرف بزنیم. همونجور که گفتم توی اپیزود قبلی در مورد میزانهای ترکیبی دو ضربی که همون 6-8 بود با هم دیگه صحبت کردیم. الان میخوام یک میزان ترکیبی 3 ضربی براتون مثال بزنم. میزان 9-8. میزان 9-8 نشون دهنده یک میزان ترکیبی 3 ضربیه که هر ضرب اون معادل یک سیاه نقطه داره. حالا من چجوری به این تعریف رسیدم؟ برای ترکیبی بودنش که گفتیم وقتی توی صورت ما عدد 6, 9, 12 رو داریم، میزان تبدیل به میزان ترکیبی میشه. چرا؟ چون قابل تقسیم به 3, 6 یا 12 هستش این عدد. پس هر وقت 6, 9 یا 12 رو در صورت کسر دیدین، مطمئن باشین که اون میزان میزان ترکیبیه. حالا چرا 9 رو میگیم 3 ضربی؟ چون مثل همون دفعه پیش که بهتون گفتم، ما میزانهای ترکیبی رو میتونیم تقسیم کنیم به کسر 3/2. یعنی وقتی 9-8 رو داریم به 3/2 تقسیم میکنیم. 9 به 3 تقسیم بشه عدد 3 در میاد و 8 به 2 تقسیم بشه عدد 4 در میاد. پس ما یک میزان ساده 3/4 در آوردیم. وقتی میزانمون ساده بود و 3/4 بود، نشوندنده چی بود؟ نشوندنده یک میزان 3 ضربی بود، چون در صورت ما عدد 3 رو داشتیم و 4 بیانگر این بود که هر ضرب ما معادل یک سیاهه. ولی توی میزان ترکیبی ما گفتیم چیکار میکنیم؟ جلوی هر ضرب میزان ساده یک نقطه میذاریم. پس اینجا ما یک میزان 3 ضربی داریم که هر ضرب اون معادل یک سیاه نقطه داره. امیدوارم تونسته باشم خوب بهتون منتقل کنم. الان بازم یه ذره براتون توضیح میدم تا یکم آسون تر بشه. بخوام از یه راه دیگه براتون در مورد میزانهای ترکیبی بگم. عددی که در مخرج میزانهای ترکیبی وجود داره نشون دهنده یک سوم ضربه. یعنی ما اگه مثلا میزان 6-8 داریم در میزانهای ترکیبی، 8 که در مخرج وجود داره نشون دهنده اینه که 1/3 ضرب داره نشون میده. یعنی اون چنگی که که داره نشون میده باید سه برابر شه، یعنی تبدیل بشه به یک سیاه نقطه دار. حالا این توضیح هم گفتم بدم برای اونایی که شاید تقسیم کردن براشون سخت‌تر باشه و با ضرب کردن راحت‌تر به نتیجه برسن. حالا در مورد میزان‌های 4 ضربی ترکیبی میخوام بهتون یه توضیحی بدم. میزان 12-8، این میزان رو هم با تقسیم کردن به کسر 3/2 میتونیم میزان سادش رو در بیاریم و راحت تر به نتیجه برسیم. 12-8 وقتی تقسیم به 3/2 بشه، عددی که در میاد، یعنی کسری که در میاد، میشه 4/4. 12 تقسیم به 3 عدد 4 در میاد، 8 هم تقسیم به 2 عدد 4 در میاد. یعنی میزان ساده ما میزان 4/4ه. 4/4 نشون دهنده چی بود؟ میزانی ساده بود که 4 ضرب داشت به خاطر عددی که در صورت بود و در هر ضرب یک سیاه ما داشتیم. سیاه ها از کجا می آوردیم؟ چون 4ی که در مخرجه نشون دهنده نوت سیاهه. حالا جلوی این سیاه، سمت راست این سیاه، یک نقطه میذاریم که اون رو تبدیل به یک سیاه نقطه دار کنیم، چون ضرب های میزان های ترکیبی باید نقطه دار باشن که تقسیم بشن به 3, 6 یا 12. پس میزان 12-8 یک میزان ترکیبیه 4 ضربیه که هر ضرب اون برابر با یک سیاه نقطه دار. پس تا اینجا میزان‌های 2 ضربی ترکیبی، 3 ضربی ترکیبی و 4 ضربی ترکیبی رو بهتون توضیح دادم و برای هر کدومش یک مثال زدم. 2 ضربی ترکیبی مثل 6-8، 3 ضربی ترکیبی مثل 9-8 و 4 ضربی ترکیبی مثل 12-8 که اینها رو با تقسیم کردن به کسر 3/2 و ساده کردن میزان‌ها در آوردیم. ما میتونیم میزان‌های ترکیبی دیگه‌ای هم داشته باشیم. مثلا همین 6 و 9 و 12 رو روی مخرج‌های مختلف بذاریم. یعنی روی ارزش زمانی‌های مختلفی بذاریم. مثلا 6/4. یعنی میزان ترکیبی 2 ضربی هر ضربش برابر با یک سفید نقطه دار. 9/4. یه میزان ترکیبی 3 ضربیه که هر ضربش برابر با یک سفید نقطه دار. سفید نقطه دار رو از کجا پیدا کردم؟ با تقسیم کردن به 3/2. وقتی که 9/4 رو تقسیم میکنیم به 3/2 چه عددی در میاد؟ دوباره 3/2 در میاد. 3/2 یه میزان ساده است، 3 تا ضرب داره و هر ضربش برابر با یک سفیده. حالا ما جلوی این سفید یه دونه نقطه میذاریم و تبدیلش میکنیم به یک میزان ترکیبی. فکر کنم تا اینجا برای این هفته کافیه. بیشتر سعی کردم معرفی کنم. توی اپیزود بعدی سعی میکنم که یکم توضیح بیشتر بدم و مثالهای بیشتر بزنم تا اینکه براتون قابل درک تر بشه. مرسی که همراه من بودین تو این اپیزود و من رو تحمل کردین. اگر که تند پیش میرم یا کند پیش میرم یا مبحثی هستش که دوست دارین بیشتر روش بمونیم و بیشتر راجبش حرف بزنیم، حتما به ما اطلاع بدین. من خیلی دوست دارم که بشنوم نظراتتون رو. یه بخش دیگه هم داریم، هیچ جا نرین و کنارمون بمونین. خیلی خوش اومدین به آیتم ارمغان هفته. اگر از شنونده های پروپا قرص ضرباهنگ هستین میدونین که توی این آیتم ما یک مهمان نوازنده یا خواننده داریم که یک قطعه رو تقدیم میکنه به ضرباهنگ و ما در اینجا پخشش میکنیم و با هم از شنیدنش لذت میبریم. مهمان امروز ما خانوم آذین یوسفان هستن، نوازنده ساز کمانچه که خودشون آهنگسازی هم میکنن. قطعه ای که امروز قراره با هم دیگه بشنویم ازشون قطعه اوان هستش. اوان به معنای آغاز هستش. این قطعه در سال 98 ساخته شده و اولین قطعه‌ای هستش که خود خانم یوسفان این رو میخواستن منتشر کنن و خودشون گفتن که دلیل اسم گذاریش هم همینه که اسم اوان رو روش گذاشتن به معنای آغاز. انگار آغاز کارشون بود برای انتشار قطعات خودشون و از اون به بعد هم قطعات زیادی رو تا الان منتشر کردن. این قطعه در آواز بیات اصفهان هستش و با ساز کمانچه سوپرانو و کمانچه آلتو نواخته شده. ابتدا قبل از اینکه ریتمیک بشه ما یه بخش آوازی داریم که ملودی اصلی دست کمانچه آلتو هستش. کمانچه آلتو صدای یکم بمتری نسبت به کمانچه سوپرانو داره و بعد کمانچه سوپرانو بهش اضافه شده و همراهی کمانچه آلتو رو میکنه، ولی در قسمت ضربی ما برعکس این روند رو داریم، یعنی ملودی دست کمانچه سوپرانو هست و کمانچه آلتو برای همراهی سوپرانو استفاده شده. نوازنده سازای کوبه‌ای این اثر یعنی تنبک و بندیر هم آقای همایون جهانشاهی هستند و کمانچه و کمانچه آلتو رو هم که خود خانم آذین یوسفان نواختن. قبل از اینکه بریم این اثر رو بشنویم فقط این رو هم بگم که ریتم بخش ریتمیک این قطعه خیلی پیچیده است. بین 11 تایی، 13 تایی و 7 تایی در حال تعویزه و ریتمش، حالا خودتونم گوش کنین مطمئنن متوجه میشین که ریتم بسیار پیچیده ای داره. که خانم یوسفان یه نکته خیلی جذابی رو گفتن که اون زمان که این قطعه رو میخواستن بسازن یه سری از قطعات محسن نامجو رو میشنیدن که ریتم خیلی پیچیده ای داشته و انگار اثر گرفتن از اون چیزایی که میشنیدن و خب شنیده های ما توی ساخته های ما خیلی اثر بخشه. در ضمن زمانی که این قطعه رو می ساختن پاییز بوده مثل همین الان و با اون نگاه به پاییز و اون حس و حالی که داشتن این قطعه رو ساختن. امیدوارم با این توضیحات بتونین لذت بیشتری از شنیدن قطعه اوان اثر خانم آذین یوسفان ببرین. بریم با هم بشنویم و برگردیم.
Thank you.
شنونده های خوب و درجه یک، مرسی که تا انتهای این اپیزود کنار من بودین و ما رو شنیدین. خیلی ممنونم ازتون. ما منتظر انتقادات و پیشنهادات و نظرات شما هستیم. اگر که نوازنده یا خواننده هستین و اثری دارین که دوست دارین توی ضرب‌آهنگ پخش بشه، حتما با ما در ارتباط باشین، چه از طریق تلگرام چه از طریق اینستاگرام، و امیدوارم که دوست داشته باشین اپیزود رو هم. ما توی این اپیزود یک قطعه ایرانی شنیدیم، یک قطعه کلاسیک غربی شنیدیم، یکم سعی کردم در آیتم الفبای موسیقی در مورد میزانهای مختلف بهتون بگم، و یک مهمان درجه یک داشتیم، یک نوازنده بسیار خوب و آهنگساز، خانم آذین یوسفان، که یک قطعه رو به ما تقدیم کردن. در ضمن در اینجا بگم که قطعه‌ای که پخش شد در بیپ تیونز هم قابل دانلود کردن و شنیدنه. امیدوارم که برین و کارهای نوازنده ها و آهنگسازهای جوانی که واقعا الان دارن کار میکنن و بسیار با استعدادن رو بشنوین و ازشون حمایت کنین. تشکر میکنم در اینجا از همه دستندرکاران سوینا و ضرب‌آهنگ، و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی که وظیفه ادیت و تدوین ضرب‌آهنگ رو بر عهده دارن. و مرسی از شمایی که ما رو میشنوین. به شوق وجود شماست که ما این اپیزودا رو میسازیم و تقدیمتون میکنیم. تا یه چهارشنبه دیگه و یه ضرب‌آهنگ دیگه، بدرود.